بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد معجل فرجهم من العذاب. اللهم كل بليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى الله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا مقاعدا مناصرا مذليلا معينا حتى تسكنه أرضك وعن أتمته. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الدعا إليك بلغ النور المبين. اللهم بك ما جعلته معذن كلامك ولحيك وخازن علمك ولسانة توحيدك ويدي أملك مستعفد دينك، صلى عليه أفسلام وصليت نوعد من أسفيائك وحججك إنك حميد المجد. خب بحث در روایت ششم بود دیگه. این روایت خونده شد و عرض کردیم محور اصلی بحث در این روایت شریف این است که تمام مراحلی که طی میشه در وادی اسلام و ایمان بعد منتهی بشه به پذیرش اون هدایت الهی که از عالم بالا نازل میشه، در یه منزلتی، در یک مرتبه ای امت به یک وادی هدایتی هدایت میشن، یا حتی فرد در سیر خودش و سلوک خودش به یک هدایتی دعوت میشه، هدایتی نازل میشه، بعد اون هدایت رو بپذیره. اگر نپذیرفتن به اصطلاح اقدامات قبلیشون حبط میشه. این محور این روایت بود دیگه. عمدن دعوت به معرفت امام و ولایت امام دیگه، یعنی اون هدایتی که به واسطه امام خدای متعال به وسیله امام اون هدایت رو نازل میکنه، اگر فرد یا امت اون هدایت رو نپذیرند تمام اقدامات قبلیشون حبط میشه. یعنی فرض کنید اگر مسلمون ها تماماً و کلن رو از امیرالمومنین برمیگردوندن، یه مسیری گشوده نمیشد در دنیای اسلام به سمت امیرالمومنین. مسیر کلن منحرف میشد و میرفت به سمت دیگری که طرح دشمن همین بود دیگه. واقعا تمام اون چه اتفاق افتاده بود از دست رفته بود. عنایت فرمودین کما این که اگر حضرت هم اقدام نمی کردن بر اقامه این امر و دعوت به این امر، اگر حضرت اقدام نمی کردن اما بلغت رسالت دیگه. محور این روایت این هست. حالا آیاتی را حضرت ذکر کردن که دلالت بر این معنا می کرد، این آیات بحث شد و اشاره بعضی از آیات دیگه هم بود که بحث پیوند بین اطاعت خدا و رسول و اطاعت امام علیه السلام است. اینا رو بحث کردیم. بعد حضرت می فرمند وصل الله طاعت ولی امرهی به، حالا اینو خوندیم و بله، و هوال اقرار به ما انزل من عند الله. این هوال اقرار یعنی این معانی که در قبل ذکر شد دیگه، که بالاخره باید به طاعت امام، به تقوا، به اهتدا برسیم تا عرض کنم عبادات و ریاضات و مراحل همراهی با نبی اکرم به نتیجه برسه. این به اصطلاح مرجعش مرجعی است که به معنوی دیگه از مجموعه قبل مطالب قبل استفاده میشه. و هو الاقرار به ما انزل من عند الله، همون عرض کردیم، همون چیزی که محور این حدیث هست و این حدیث او رو میخواد بیان کنه، همین مطلب که استفاده میشه از مراحل قبلی، اقرار است به اون چه که نازل شده است از نزد خدای متعال. خذوا زینتکم عند کل مسجد، آیه مبارکه سوره اعراف دیگه، خذوا زینتکم عند کل مسجد، که حالا اینو معنا کردن دیگه. مرحوم مجلسی ملاحظه فرمودیدن عبارت مرحوم مجلسی بخونم، چون عبارت لطیف و مختصری سالا روایتش هم خدمتون تقدیم میکنن. الاقرار به ما انزل که از کنم اقتباس من الآیه خذوا زینتکم عند کل مسجد و دلالتون علی ان المراد به زینه معرفت الامام و ولایته. خذوا زینتکم، حضرت میخوان بفهمن این آیه هم ناظر به همین مطلبه. اگر بخواد ناظر به این مطلب باشه باید آیه اینجوری معنا بشه، خذوا زینتکم یعنی معرفت امام و ولایت امام رو دارا باشید، مراد از مسجدم از صلات او مطلق العباده است. بنابراین خذوا زینتکم عند کل مسجد یعنی عباداتتون یا لااقل نمازتون باید مزین به زینت ولایت امام و معرفت امام باشه، که انه این آیه شریفه میخواد اینو بیان کنه، عباداتتون تزیین بشود با ولایت و معرفت امام. البته این آیه معانی دیگه ای هم داره که اون محل بحث نیست، که روایات متعددی هم داریم و قد ورد فی بعض روایات تعویل و زینب لباس، یعنی لباس زیبا بپوشید، و به ثیاب تجمل و به سواک، و الجمع بینهما به ان الزینه شاملتون لکل ما یزین به الانسان روحه و بدنه، خذوا زینتکم اما از زینتهای ظاهری و باطنی، چه تزیین جسم باشه چه تزیین روح باشه، شاملتون لکل ما یزین به الانسان روحه و بدنه لقبول العباده و کمالها. این بیان دیگه لطیف و تمامی هم هست دیگه. فزینت روح و نفس بالعقاید و الاخلاق الحسنه و البدن به مازوک، زینت بدن به همون لباس زیباست، به تجمل معطر شد کردنه، زینت روح هم به همین معرفت و عرض کنم از معرفت امام به ولایت امامی که ایشون تعمیم میدن، میگن زینت روح به عقاید و اخلاقه، یعنی عبادت که انجام میدید هم تزین به زینت‌های ظاهری داشته باشید، مخاط به سمت خدای متعال برید، هم تلاش کنید که روحتون مزین به زینت‌های عقاید صالح و اخلاق حمیده باشه. اینشون اینجوری معنا میکنن، وقت مصداقش هم میشه معرفت الامام ولایتهی که جزو اون زینت‌های روحی هن. بیان ایشونه. روایت هم در این زمینه داریم، حالا من بعضی روایاتو بخونم. البته عمده روایات ناظر به همین زینت‌های ظاهری است و مراد از مسجد هم در عمده روایات همین محل عبادت که اتخاذ میشه، همین مسجدی است که درش نماز خونده میشه. حالا همینو نه ناچار باید بگید این به اسم اگر مفردم بله آخر روایات متعددی زیلش داریم که اون روایات ناچار میکنه ما رو معنای جنس ازش اتخاذ بکنیم، جنس زینت ازش بفهمیم نه فرد. و مفرد مضاف هم هستی که مفرد مضاف میتونه در مقام جنس هم استعمال بشه دیگه. و روایات متعددی هم داریم که حمله بر زینت های ظاهری شده دیگه، اگه هم بشه دیگه طبیعتا یه زینت واحد نمیشه. روایت اولی که از کنم نبی عبدالله علیه السلام فی قول الله خذوا زینتکم عند کل مسجد، حضرت فرمودن که مقصود عشیه عرفه است، در شب عرفه تزیین کنید خودتونو، که ظاهرن در مسجد الحرام وقوف میکردن. حالت محل بحث هم هست که خیلی هم برای احرام خارج میشن به سمت، برای حج خارج میشن به سمت عرفات. و نبی بصیر نبی عبدالله علیه السلام قال سألته خذوا زینتکم عند کل مسجد قال هو المشت عند کل صلات فریضه و نافله، یعنی از شانه استفاده کنید، شونه کنید مو و محاسن خودتون رو در هر فریضه و نافله ای، این زینت نمازه، زینت رو اینجوری معنا کنید، یعنی شانه کردن. عن المحاملی عن بعض اصحاب نبی عبدالله علیه السلام فی قول الله خذوا زینتکم عند کل مسجد قال الارضیه فی الایدین و الجمعه، پوششتون پوششه مزینی باشه، لباستون رو در عیدین و جمعه تغییر بدید. در روایت دیگه است که کان حسن ابن علی علیه السلام اذا قام الى الصلاه لبس اجود الثيابه فقيل له يا ابن رسول الله لما تلبس اجود الثيابه فقال ان الله تعالى جميل يحب الجمال فاتجمل لربي وهو يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد فأحب أن ألبس أجود الثياب، به خاطر امتثال این آیه. این پس معنای زینت همین است دیگه، معنای ظاهریش لباس تمیز، لباس زیبا، عرض کنم شانه کردن و امثال اینها. و باز روایت دیگه که نقل شده عن زبیر بن عقبه عن فضال بن مسنهدی عن الفلان عن نبی عبدالله علیه السلام عن علاء بن سیاب عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی قوله تعالی خذوا زینتکم عند کل مسجد قال الغسل عند لقاء کل امامه، عنایت فرمودید، یعنی وقتی مسجد رو عرض کنم که انه امام علیه السلام گرفته و زینت رو پاکیزگی در موقع زیارت گرفته، به زیارت امام برید شستشو کنید خودتون، غسل الغسل عند لقاء کل امامه. پس بنابراین یه معنای تعبیری است دیگه که مسجد رو به امام تعبیر کرده و زینت رو هم به تقصیل. یه روایت دیگه هم که نقل شده عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل خذوا زینتکم عند کل مسجد، قال یعنی الائمه، مقصود از مسجد ائمه است. عنایت فرمودین. و یه احتمال دیگه هم داره، یعنی الائمه، نه اینکه مسجد به ائمه تعبیر میشه، مقصود از زینت معرفت الامامه، همینطوری که مرحوم علامه مجلسی فرمودن. پس بنابراین نتیجه اینه که این آیه شریفه زینت ظاهری رو قطعا شامل میشه. روایات متعددی داره ائمه اینجوری بیان فرمودن دیگه، که در موقع نماز تزین ظاهری داشته باشید، زیباترین لباستون رو بپوشید، شانه بزنید محاسن خودتون و موهای خودتون رو، حتی برای هر نافله و فریضه ای. این یه معنای زینته. یه معنای زینت هم این است که تزیین کنید خودتون رو در موقع عبادات به ولایت و معرفت امام. عنایت فرمودید. نه روایت پای دیگه نداره. این روایت هم که الان میخونیم مضمونش همینه دیگه، که حضرت میفرمان این آیه هم ناظر به همین معناست. این معنای کتاب حال توضیح میدادیم که باید منتهی بشه، عرض کنم، سیر انسان به مقام معرفت امام و ولایت امام، حضرت فرمودن این آیه هم همینو بیان میکند. عنایت فرمودید. این آیه هم بیانش همینه دیگه. میگم معنای تعبیری است دیگه، شبیه همون آیه شریف سوره مبارکه حج که ولی یغزو تفسهم ولی یوفون نذورهم، که در یکی مرحله حج میفهمد ولی یغزو تفسهم، باید آلودگی ها رو از خودشون دور کنن. روایات متعدد داریم، ملاحظه کردیم، حضرت فرمود یعنی باید ناخونشون رو بگیرن، اگر حرفی زدن، کلام غیر طیبی گفتن وقتی وارد مکه میشن، احرام طواف میکنن، این طواف موجب میشود آلودگیشون پاک بشه. بنابراین تفس رو به معنی مثلا همین آلودگی های ظاهری که در روایات متعدد آمده، موهای بدن خودتون رو ازاله کنید، ناخونتون رو بگیرید، و در بعضی از روایات هم آلودگی های اخلاقیه، مثل این کسی تکلمی کرده، حرف غیر طیبی زده، اینو از خودتون دور کنید. یه روایت هم داره که مقصود ائمه علیهم السلام هستن، که خاطر مبارکتون هست. حالا بذارید این روایت رو بخونم. آیه مبارکه. بله بله، اشکال نداره. خصوص زینت کل مسجد، یعنی وقتی میخواد به لقاء امام برید، مزین به لقاء امام برید. این مزین یعنی چه؟ یعنی مطهر باشید، خودتون از آلودگی ها پاک بکنید، بعد به محضر امام برید. که یک قصدی هم که با در مقام زیارت امام انجام میدیم، مضمون دعای اندلقص همینه دیگه، اللهم طهرنی و طهرلی قلبی و اشرح لی صدری، که انسان با یه طهارت باطنی به سمت امام بره دیگه. این همون جوری معنا کرده. این رو اصلا ببینید. بله 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 این روایت چیه؟ مضمونش من خب زینت نداره دیگه. خود یعنی زینت عبادت اینه که همراه با امام باشه دیگه. بله بله بله. بنابراین میشه مسجد رو به ائمه تفسیر کرد، میشود زینت رو به ائمه تفسیر کرد. هر دوش در روایات شاهد داره. بنابراین خصوصی من اومدسی عرض کردم، میگن زینت رو اهم از زینت معنوی بگیرید، و مسجد هم مقصود عباداته. در عباداتتون زینت داشته باشید، زینت ظاهری و باطنی. زینت باطنی یعنی معرفت الامام. عرض کردم با این روایتی که الان داریم میخونیم این معنا درسته، ولی اون روایتی که در تهذیب نقل کردن که بله 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 خذوا زینتکم عند کل مسجد، که زینت به خود امام تفسیر میشه، نه حتی معرفت الامام ها. در تجمعاتتون برای عبادت همراه با امام باشید، اگر امام در بین باشه عبادت این جمع همراه با زینت، اگر بدون امام باشه همراه با زینت نیست. عنایت میفرمایید که حالا همراهی با امام هم گاهی همراهی ظاهری است، گاهی اوقات نه، که در زمان حضور امام بدون همراهی امام خودشون عبادت مستقلی سامان میدن، کاری با امام ندارن، نماز جمعه میخونن بدون امام معصوم در زمان حضور. خودشون نماز جمعه به پا میکنن، نماز عیدین به پا میکنن، تجمعات عبادیشون بدون حضور امامه. علت چمینی که خودشون رو مستغنی میدونن از امام، بدون امام میرن به سوی خدا. گفته خذو زینتکم عند کل مسجد، میخواید برای عبادت جمع بشید، تجمعتون بر محور امام باشه. تزین یعنی این. اینم یه معنایی است که از اون روایت تهذیب استفاده میشد. بخونید روایتو دقیق، حالا بخونید روایتو. خب بعد یعنی بدون امام هم نماز صحیحه. فقط بگید بله 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 ولی بله. علاوه زیرش محتمل است که اگه اون معنا محتمل باشه، معنای لطیفیه دیگه، که یعنی بالاخره گفته شده که در تجمعاتتون بر محور امام تجمع کنید. ببین اگه این معنا باشه، معنای لطیفی است که زینت عند کل مسجد، یعنی عبادات شما وقتی عبادت دارای زینت که همراهی با امام درش باشه. ممکنه یعنی محتمل است ناظر به صلات عامه باشه دیگه، من روایتو ندیدم، حالا تأمل میکنم باشه. خب من اون مجلسی عرض کردم اینجوری معنا کردن. اون آیه شریفه هم محل بحث نیست، و خواستم میگم شبیه اونجاست. اونجا هم که این تفس به معنی آلودگی ظاهری گفته شده و آلودگی باطنی هم گفته شده، لذا روایتو اینجوری معنا کردن دیگه. ولی از تفسهم عرض کردم بعضی روایت میگه که ما یکونو من الرجل، ابن بابای در من رو هزار رفتی من رو صدوق نقل کردم، به اسناد نبی بصیر عن نبی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل ثم لیغضوا تفسهم قال ما یکونو من الرجل فی حال احرامهی فاذا دخل مکه و طاف و تکلم به کلام طیب کان ذالک کفارتون لذالک الذی کانمه، گناهانی که شخص انجام داده وقتی طواف میکنه پاک میشه دیگه. این یغزو تفسهم یعنی همین آلودگی از خودتون دور کنید. این مقصود اینه، آلودگی هایی که در انسان پیدا شده به خاطر گفتارش اعمالش با عبادت حج، اینها پاک میشه، با طواف پاک میشه. کنه اون ناظره به این است که طواف انجام بدید، اگه طواف انجام دادید این تطهیرتون میکنه. این یه معنا. یه معنای دیگه هم داره که به معنی ولی یغزو تفسهم، که عرض کنم قص و شاره به ولی اسوار، ما مثلا عرض کنم شاربتون رو کوتاه کنید، ناخوناتون رو کوتاه کنید، این همون معانی ظاهریه. یه معنای باطنی تر هم داره. پس یه معنای ظاهری داره، یه معنی باطنی، یه معنی عمیق‌تر و باطنی تر که انزریه المحاربی عن ابی عبدالله علیه السلام، مرحوم صدوق به اسناد انزریه المحاربی عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله تعالی ثم لیغزو تفسهم قال التفس لقاء الامام. نارفهمون روایت دیگه ای که دارن اینه. حالا این به نظرم دقیق نقل نشده، روایت بعدی شاهدشه که باز مرحوم صدوق نقل کردن به اسناد ابن عبدالله ابن سنان قال اتیت ابا عبدالله علیه السلام فقلت له جلت فداک ما معنا قول الله عز و جل ثم لیغزو تفسهم قال اخذ الشارب و قص الاسفار و ما اشبه ذلک، ناخونتون رو بگیرید، شاربتون رو کوتاه کنید، امثال اینا، موهای بدنتون رو ازاله کنید. قال قلت جهلت فداک فان ذریحا ذریحا المحاربی حدثنی عنک بحدیث انک قلت ثم یغزو تفسهم لقاء الامام، مقصود از یغزو قضای تفس لقاء امامه، نه اینکه تفس مقصود لقاء امامه. نه فهمیدین ثم لیغزو تفسهم لقاء الامام، این بیان حضرت به ذریع محاربی بوده. ولی و فون و زوره هم تلکل مناسکه، امام رو ملاقات کنید، اون عهداتون هم انجام بدید، یعنی مناسکتون رو به جا بیارید. قال صدق ذریع المحاربی و صدقت، هر دو درسته، شما هم درست میگی، من به ذریع همینو گفتم. ان القرآن لهو ظاهرون و باطن و من یحتمل و ما یحتمل و ذریع پیداست، جزء روایت باطنیه دیگه. حضرت فرمودن که این سخنو برای او گفتیم دیگه، عنایت فرمودن که به ذریع حضرت فرمودن که اونم نقل کرده بوده برای عبدالله ابن سنان. عبدالله ابن سنان از حضرت سوال میکنن، میفهمن درسته من به ذریع اونو گفتم، ولی اون از معانی باطنیه قرآنه که یقظو تفسرم یعنی لقاء الامام. لذا اینو اینجوری معنا کردن، گفتن که آلودگی ها دو جوره، آلودگی های ظاهری که باید برطرف بشه، آلودگی های باطنی مثل اینکه آدم گناهی کرده حرف غیر طیبی زده، وقتی طواف میکنه این آلودگی ها پاک میشه. یکی هم اینه که تمام آلودگی های انسان با لقاء الامام پاک میشه. امام مطهرن دیگه، یکی از عناوین امام در قرآن ماء طهوره که مطهرون از دل علیکم من از سماع ماء لیطهرکم به، این به امام تعبیل شده دیگه. بنابراین ولایت امام ماء طهوره، یل یغزو تفسام، این خودتون رو به امام برسونه که با لقاء الامام آلودگی ها پاک میشه. خودتون رو پاک کنید یعنی این، یعنی خود چطور اگه به آدم میگن خودتون رو به آب برسونید، پاک کنید یعنی برید شستشو کنید با آب. لقاء الامام هم اون چیزی که مطهر انسانه دیگه، این شبیه همونه، دو تا معنی کاملا قابل جمع منتها به حسب ظاهر متفاوت. یکی این که آلودگیاتون رو برطرف کنید که به ملاقات امام برید، ملاقات امام رفتن هم رفع آلودگی هاست دیگه. اینجا هم زینت عند کل مسجد، تزین در مسجد، یعنی زینت های ظاهرتون رو همراه خودتون داشته باشید در عبادات. یکی همینه که نه، نمازتون رو با امام به جا بیارید، یا نه در موقع عبادت عبادتتون رو تزیین کنید به معرفت الامام، خصوص زینتکم عند کل مسجد. وقت تو این معنای تعبیلیش دیگه یه حکم ترجیحی هم نیست، حکم الزامیه دیگه. ممکنه کسی بگه خب این رو این آیه ناظره به مستحبات دیگه، تزین در صلات، ولی اون تعبیلی که در این روایت ازش استفاده میشه چیزی بیش از اینه که انه خدای متعال دستور به عبادات داده و این فرمود حالا عباداتتون همراه باید با یک زینتی باید بشه. اون زینت معرفت الامامه، طاعت و عرض کنم ولایته، و ممکنم است بگید زینت خود امامه، یعنی عبادات باید همراه با امام انجام بده. حالا این راحت بگذاریم ازش دیگه. عرض کنم خدمتون فراز بعدی که در این روایت حضرت بیان فرمودن این هست دیگه، این روایت که این روایتی که الان میخونیم خصوص زینتکم ربطی به حج نداره. نه اون اصلا اون روایت خیلی مربوط به این بحث نبود، من فقط از باب تناسب خوندم که همینطوری که تطهیر و پاک کردن از آلودگی ها تعبیل باطنیش لقاء الامامه، زینت هم این طرف مقابلشه، تعبیل باطنیش معرفت الامامه، اتصال به امام، پیوند با امامه. هم رفع آلودگی ها باطن و تعبیلش پیوند با امامه، از این طرف زینت هم تعبیل با امامه، ارتباط تعبیل به امام میشه، ارتباط با امام علیه السلام و لقاء الامام معرفت الامام هم رفع آلودگی میکنه، هم انسان رو متزین میکنه به زینت معرفت و محبت و بندگی خدای متعال. لذا این عباداتی که ما انجام میدیم چنده او تزینش به اینه که معرفت الامام درش باشه، طاعت الامام. این ظاهر این آیه همینه و در این مقام ها حضرت فرمودن و هوال اقرار به ما انزل من عند الله خذوا زینتکم عند کل مسجد. بعد حضرت یه دستور دیگه ای دادن، عرض کردم باز اینم در همون محور روایت هست دیگه، حضرت فرمودن ولتمسوا البیوت التی، بنابراین کما اینکه باید مهتدی بشید، دنبال هدایت بشید، دنبال اهتداء به هدایت بشید، باید متقی بشید، باید زینت عند کل مسجد داشته باشید، ولتمسوا البیوت التی اذن الله ان ترفع ویذکر فیها اسمه فانه اخبرکم، خدای متعال به شما خبر داده که انهم رجال لا تلهیهم تجار، البته انهم در بیان امام دیگه در آیه شریفه نیست، یسبح له فیها بالقلوب و الاصاله رجال، حضرت فرمودن اخبرکم انهم رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات، یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. این پیداست، اشاره به آیه نور و آیه بعد از آیه نور دیگه، که آیه نور ناظر به تنزل هدایت الهی است. سیاق روایت هم همینو بیان میکنه که اهتدا یعنی التماس بیوت، اهتدا یعنی خصوصی نتکمند کل مسجد، برای ورود به ساحت عبادت با معرفت الامام ورود کنید. عرض کنم خدمتتون اگر مسجدم به خود امام تحویل کنید دیگه دیگه خیلی روشنه دیگه. و این آیه هم عرض کردم در سیاق همون آیات قبلیه که خدای متعال خبر داده از نزول جریان هدایت الهی در آیه مبارکه نور که الله نور السماوات والارض، خداوند السماوات و خداوند فرض، مراتب تنزل نور رو هم بیان میکنه در مثل نور و مشکات نور تا میرسه به این آیه دیگه. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. که حالا این آیه محل بحثه که این فی بیوتن مقصود چیه. این بیوتن تعبیر شده به بیوت انبیا و بیوت ائمه علیهم السلام، روایات متعددی داریم دیگه، ملاحظه فرمودید که این نور الهی در بیوت نازل میشه، بیوت انبیا و بیوت خانه های ائمه علیهم السلام. در بعضی از روایات هم به خود ائمه تعبیر شده این بیت، بنات کردید ملاحظه کردید. یه روایتی داره که حضرت راوی نقل میکنه، میگه قتاده ظاهرا نبی حمزه سمالیس نقل میکنه، میگه قتاده عرض کنم آمده بود در مدینه دنبال حضرت میگشت، من اونو هدایت کردم به وجود مقدس امام صادق علیه السلام، اومد محضر امام صادق که نشست. قبلش میگفت میخوام برم سوالاتی دارم، سوالاتم رو بپرسم و عرض کنم اگر جواب صحیح دادن که دادن، اگه ندادن من ترک میکنم مثلا حضرت و مجلس رو. میگه وقتی آمد محضر حضرت تمام سوالای خودش یادش رفت و حضرت عرض کرد که من تا به حال محضری نشستم، یعنی کسی نیستم که زبانم بند بیاد، هر کجا نشستم از عهده خودم در آمدم، محضر شما که نشستم همه چی یادم رفته. حضرت موندن بله پیداست، جایی که جایی نشستی که قرآن ازش تعبیر میکند بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. او هم تصدیق کرد گفت درسته همینطوره، مقصود از این بیوت خانه های گلی نیست، من در محضر چنین بیوتی هستم. این ظاهرش اینه که خود بیت تعبیر به امام شده که امام بیت النور، درستم است دیگه، بیت النور الهی در عالم، امام علیه السلام نور الهی در این بیت تجلی پیدا میکنه. لذا اگر گفته شده خانه های انبیا، هم خانه های ظاهریشون مقصوده، هم خانه های باطنیشون که بیت نبوته، انبیا بیت نبوتی داشتن دیگه. ملاحظه که این آیه شریفه که از زبان حضرت نوح رب اغفرلی ولی والده یه ولی من دخل بیتیه مؤمنن، این بیت مقصود بیت ظاهری و گلین که نیست، بیت نبوت حضرت دیگه. ولی من دخل بیتیه مؤمنن ولی المؤمنینه ولی مؤمنات، تعقیلش رو ملاحظه کردیم. بنابراین بیت هم به این خانه های ظاهری هم مثل حرمشون تعقیل تطبیق میشه، واقعا بیوتن اذن الله ان ترفعه، در این خانه ها اجازه رفعت است، اجازه ذکر است. هم به بیوت معنوی انبیا و ائمه که بیت امامت و بیت نبوت که بیت حقیقی است در عالم تعبیر شده، هم به خود امام هم در بعضی روایات تعبیر شده. مثل این روایت که عرض کردم که از قتاده نقل میکنه، ببینم پیداش میکنم خدمتتون تقدیم کنم. بیوت اذن الله، بله روایت رو عرض کنم، ظاهرا مرحوم کلینی نقل کردن در جلد ششم، اونجا این روایت رو نقل کردن از ابی حمزه سمالی قال کنت جالسا فی مسجد الرسول اذ اقبل رجل فسلم فقال من انت یا عبد الله فقلت رجل من اهل کوفه فما حاجتک فقال لی اتعرف ابا جعفر محمد امام باقر علیه السلام اتعرف ابا جعفر محمد ابن علی فقلت نعم فما حاجتک الی قال هیأت له اربعین مسئلتن اسأله عنها فما کان من حق اخذته و ما کان من باطل ترکته. که میگه بهش گفتم که هل تعرف ما بین الحق و الباطل قال نعم قلت فما حاجتك الیه اذا كنت تعرف ما بین الحق و الباطل تا میرسه به اینجا میگه که حضرت وارد شدن از کنم و متوجه این شخص فلما قضا حواجه هم بمصرف و التفت الى الرجل دوروبر حضرت جمعیتی بود وقتی رفتن حضرت متوجه قتاده شد فقال هم انت قال انا قتاده ابن دعامت البصری فقال ابو جعفر علیه السلام و انت فقی و اهل البصره قال نه تا اینجا که وی فقال له ابو جعفر علیه السلام وی حکن یا قتاده ان الله عز وجل خلق خلقا من خلقه فجعلهم حججا على خلقه فهم اوتاد في ارضه قوام بعمله نجباء في علمه استفاهم قبل خلقه اذله ان يمين عرشه قال فسكت قتاده طويلا حضرت خودشون معرفی کردن که گفت من فقیه ام حضرت فرمودن الا فقاهت که یه چیز سوری نیست ثم قال اصلحك الله والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدام ابن عباس فما استرب قلبي قدام واحد منهم ما استرب قدامك فقال ابو جعفر عليه السلام ويحك اتدري اين انت انت بين يدي بيوت اذن الله ان ترفع يذكر فيها اسمه يسبح له بالقلوب والاصال فانت سمع در چنین موقفی هستی و نحن اولئك و نحن اولئك البته محتمل است حالا الان عرض میکنم چون حضرت این آیه رو خوندن بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالغدو و بالآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات فانت سمت در یه چنین موقفی هستی و نحن اولئک اولئک قاعدتا به این رجال میخوره دیگه که انه ما هم بیتیم هم رجالی فقال له قتاده صدقت والله جعلنی الله فداک والله ما هی بیوت حجارتن ولا تینن مقصود از این خانه ها خانه های گلی نیست بلکه بیت امامته که این بیت امامت الان که در محضر شما هستم در این مقابل در محاضی چنین بیتی هستن مواجهه با چنین بیتی هستن که از این رو باید شاید بشه استظهار کرد که اینجا خود بیت هم به امام تطبیق شده غیر از رجال که ائمه هستند و نحن اولئک این بیت هم به خود امام یا بیت امامت تفسیر شده محتمل است دیگه انت بین یدی بیوت اذن الله ممکن هم است تو حضرت میخواستن بگن بین یدی این رجالی هستی که در این آیه ازش صحبت شده ولی ظاهرش اینه که راجع به بیوت لذا قتاده هم همینجوری فهمیده میگه صدقت والله جعلنی الله فداد والله ما هی بیوت و اجارتن ولا تینن مقصود از این خانه ها خانه های گلی و خشتی نیست خانه سنگ و گل نیست بلکه خانه نبوت خانه های باطنی است که من الان در مشرف به این بیتم محاضی این بیتم بین یده این بیوتم انت بین یده بیوتن از کردم چون حضرت آیه رو تا آخر خوندن ممکنه بگیم ناظر به این باشه انت بین علی رجال ممکنه ولی ظاهرش همینه که حضرت میخوان بگن که تو در مقابل بیوتی نشسته ای که اذن الله ان ترفع و در این بیوت رجالی هست فانت سمع و نحن اولئک که این اشکال هم نداره هم بیت باشن هم اون شخصیتی که در این بیت هست دو جور بعد معنا کرده بله 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 روشن همینطور دو سطح من درست این هم یه احتمالاتی تو این آیه هست دیگه یک احتمالی که مقصود از بیت در اینجا بیت نبی اکرم باشه و مقصود از رجال اهل البیت باشه درسته السلام علیکم یا اهل بیت نبوه بیت نبوت نبی اکرم بیتیست و این رجال هم ائمه علیهم السلام هستن در این بیوت نور الهی تنزل پیدا کرده شخصیت هایی در این خانه ها هستن یوسف به هلاو فیاب القدب برسال که عمدتاً اگر این باشه ارجاع به این بیت هم در واقع ارجاع به این اشخاصه از کنم اگر اینجوری معنا کنیم بیوتیست که چی؟ حالا مدخلم نه یعنی حالا عرض کردم ممکنه قبل از اینکه بحث از باب بکنیم در این خانه ها رجالی هستن یا سب به له فیا بالقدوب و الاصال اصلا ارجاع به این بیوت برای ارجاع به این رجاله این انوار در یه بیوتی نازل میشه اگر کسی بخواد از اون بیوت استفاده کنه باید به این رجال رجوع کنه ذکر این رجال برای اینها این یک احتمال که ما بگیم مقصود از بیوت اینجا بیوت انبیاست، مصداقش هم بیت نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این امت، در بیت نبوت نبی اکرم رجالی هستند که این رجال هیچ تجارت و بیع اونا رو از ذکر خدا غافل نمی‌کنه، دائما مشغول به ذکرن و دائما مشغول به بیع و تجارتن به یک معنا هستند. اینا رو می‌فرمایید. این یک احتمال. بنابراین برای چی این رجال ذکر شدن که یسبح له، چه ضرورتی داشت؟ خب فی بیوتن، در خانه‌های نبی اکرمه. برای چی گفته شده این خانه اهلی داره؟ که انمون میخواد بگه رجوع به این بیت رجوع به اهل البیت دیگه. این احتمال در آیه شریفه. اینا رو فرمودین. یه احتمال دیگه در آیه شریفه دادن، مقصود از این بیوت بیوت انبیاست و در امت هم بیوت ائمه است که نور هدایت نبی اکرم در این عالم در بیوت انبیا نازل شده و بعدم در امت نبی اکرم در بیوت اهل بیت نازل شده. مقصود از بیوت بیوت ائمه است، اعم از بیوت ظاهریشون و بیوت باطنیشون که بیت الامامه است. بیت الامامه بیت تنزل نور هدایته. و اون رجالی که یسبح له فی الغدو و الاصال، این رجال مؤمنینی هستند، شیعیانی هستند که به حقیقت این بیت راه پیدا کردن، حالا از باب آمدن وارد شدن، اگر با داخل شدن میشن رجال لا تلهیه. طبیعتا ذکر این رجال شاید برای این باشه که میخواد دیگه تشویق کنه، بگه اگر کسی وارد این بیوت شد میشود رجال. نهت فرمودین. این هم یک احتمال در آیه شد. حتی احتمالات دیگه هم هست. بنابراین دو ساعت از معنا کردن آیه میشه. یک ساعت از معنا کردن آیه این میشه که بیت رو به نبی اکرم معنا کنیم. رجال رو هم به ائمه علیهم السلام معنا کنیم. در واقع این دعوت به رجوع به بیته. که اگر اون نور و ذکری که از عالم بالا نازل شده، که این چیزی که نازل شده هم نور جریان هدایت خدا من فی السماوات و خدا من فی الارض، هم جریان ذکر دیگه، لذا گفته فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. درست هم است دیگه، قد انزلنا الیکم ذکرا رسولا. رسول هم نوری است که نازل شده، هم ذکری است که نازل شده. بنابراین این کلمه ذکر و نور یه مجرایی داره برای تنزلش از مبدأ الهی تا فی بیوتن. شما اگر میخواید به این ذکر و این نور برسید و بر مدار این ذکر و نور رفعت پیدا کنید، شما هم باید وارد این بیوت بشید. اگر وارد شدید میشید رجالون لا تلهیهم تجارتون برابر. این یه معنا که در واقع تشویق به اینه که انسان وارد بشه و بر مدار این بیت به ذکر و رفعت برسه. اگر به این بیت ورود پیدا کرد شد اهل این بیت، دیگه میشه رجالون لا تلهیهم تجارتون، که مثل از سلمانو من اهل البیت. یا اینکه بگیم نه، بیت بیت نبوت، رجال ائمه علیهم السلام، اینم یک معناست و این ذکر رجال برای ارجاعه که اگر میخواید از این بیت بهره مند بشید باید به این رجال رجوع کنید. حالا جای دیگه توضیح داده شده که این رجال ابواب بیتن. انا مدینة العلم و علیون بابها، انا مدینة الحکمت و علیون بابها، که بدون امام نمیشه وارد به بیت نبوت بشید. میخواید وارد بشید، کما که بیت توحید نمیشه وارد بشید، به بیت نبوت هم راه نیست. این بیت نور و بیت ذکر بیتی است که از مدخل امام باید وارد بشید. یا نه بیش از این هست دیگه، بالاخره استضاعی از این بیت النور متوقف به رجوع به امام هست. اگر کسی به امام رجوع نکنه نمیتونه از بیت النور نبی اکرم بهرمند بشه، استضاعی کنه از این بیت هدایت استفاده کنه و به رفعت برسه، به ذکر برسه. این معانی، حالا معانی دیگه هم برای این آیه شده، من چند تا احتمال عرض کردم. علایال روایات هم بیت رو به بیوت انبیا معنا کرده، هم به بیوت ائمه معنا کرده، و رجال هم تعبیر اولش ائمه علیهم السلام و بعدم به ممکنه به شیعیان کامل و اینا هم معنا بشه، کسانی که به این بیت نبوت وارد میشن از وادی امام یا به بیت امامت وارد میشن، میشن رجال لا تلهیهم تجارتون ملابای من عن ذکر الله و اقام السلام. در هر صورت در این حدیث شریف ممکنه، یعنی ممکنه توضیح بدن که قبلا فرمودن که یه بیوتی است که به ما گفتن از بابش وارد، که حضرت فرمودن ما هم بیتیم، درسته هم بابیم، و بنابراین اگر بیت باشن یک بیوتی است یسر به له فی عباد قرب ولی اصال رجالون، این بیوت رو شما سعی بکنید التمس البیوت، برید این بیوت رو پیدا کنید، التزمون متوجه بشید به این بیوت. حالا نسبتی باید با آیه قبلا ممکنه در انتصاب با بحث قبلی که بحث بیوتی بود که عرض کنم از مدخلش باید وارد بشید، همون بیوت رو داره معرفی میکنه، میگه اون بیوتی که شما باید وارد بشید و از بابش هم وارد بشید، این همون بیوت هدایته، همون بیوت ذکره، بیوت نوره. این هاست که در اون آیه شریف هم گفته شده بود که از بابش وارد بشید و لیسل بر و ان تعتل بیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا و اتل بیوت من ابوابها. این بیوتی که گفته شده از ابوابش وارد بشید که بابش امامه، این هم بیوت نوره. این آیه هم ممکنه اشاره به ادامه همون بحث باشه که ولتمس البیوت، این بیوت رو سعی کنید ملازم بشید، توجه به این بیوت کنید و ملازم با این بیوت بشید، بیوتی که یسبح له فی القدوه و الاصال، که اگر اینجوری معنا کردید دست کردن به همون معنای اول بیشتر تناسب داره، که بیت میشه بیت تنزل نور هدایت الهی که بیت النبوه است، بیت نبی اکرمه و بیوتش ابوابش هم که ائمه فرمودن ما ابوابی. بله عرض کردم این محتمل است، من انکارش نمی کنم، ولی حالا اینجوری مثلا بگیم حضرت، یه بار دیگه من از قبل بخونم رو براتون ببینید که حیات حیات فات قوم و ما تو قبل ان یهتدو و ظنوا انهم آمنوا و اشرکوا من حیث لا یعلمون انه من اتل بیوت من ابوابها اهتدا و من اخذ فی غیرها سلک طریق الردا. ما یه بیوت هدایتی داریم، کسی این بیوت رو از بابش وارد بشه این مهتدیه دیگه، چون توضیح اهتدا در آیه قبل بود دیگه، ثم اهتدا، اهتدا به این است که انسان اگه وارد بیوت میشه از بابش وارد بشه، این بیوت هم پیداست دیگه، من اتل بیوت یعنی بیوت هدایت، خانه هایی که هدایت در این خانه ها نازل شده، من اتل بیوت من ابوابها اهتدا، اگر کسی خانه هایی که هدایت درش نازل شده از راه وارد این خانه بشه مهتدی میشه، کسی از غیر راه بخواد بخوام بیوت هدایت راه پیدا بکنه این مهتدی نیست. مثل اینکه فرض کنید اگر بیت النبوت نبی اکرم که بیت هدایت کلی است کسی بخواد بهش وارد بشه از طریق کسانی که باب نبی اکرم نیستن، میخواد به پیامبر وارد بشه، میخواد اسلام رو بگیره، به حقیقت اون هدایت برسه، ولی از طریق دیگران میاد، که خیلی ها اینجوری هن دیگه، بعیهم اقتدیتم اهتدیتم، این نقطه مقابل اونه، اینجور نیست که به هر کی اهتدا کنید مهتدی میشید، این اهتدا به این است که وارد بیت النور بشید، بیت الهدایه بشید، از بابش هم وارد بشید. این روایت قبلی بود دیگه تا اینجا، که اهتدا در آیه مبارکه سوره طه رو بیان میکرد و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل الصالحات ثم اهتدا، اهتدا به این است که وارد بیت الهدایه بشی، از بابش هم وارد بشی. کسی که به اون بیت وارد نمیشه مهتدی نیست، یا میخواد از غیر باب وارد بشه اونم بازم مهتدی نیست. مهتدی اون کسی است که به بیت الهدایه راه پیدا میکنه. بعد اون وقت ممکنه کسی بگه اینم ادامه هموست دیگه، بگیم اگر اینجوری آیه رو معنا کردیم اینجوری میشه ادامهش، که ولتمس البیوت التي اذن الله ان ترفع ذکر فی اسمه، بگیم این ناظر رو هم بیوت هدایته، که فرمود من اتل بیوت من ابوابها، کسی اون بیوت خاص رو که اینجا مقصود همه خانه ها که نیست، پیداست خانه هدایت بیت هدایت دیگه، اون بیوت هدایت رو ولتمس البیوت، ملتمس اون بیوتی بشید که ملازم بشید، جستجو کنید اون بیوتی رو که اذن الله ان ترفع ذکر فی اسمه، که بیت ذکر، بیت رفعت، همون بیوتی است که بیت تنزل نور و تنزل هدایت دیگه، الله نور السماوات و الارض، برید سراغ اون بیوت، که انه و حضرت میخوان بگن که وقت البیوت من ابوابها، این اشاره به همون بیوتی است که در ذیل آیه نور آمده، اون آیه وعت البیوت ناظر به آیه نور و آیه بعدش است که آیه نور تنزل هدایت رو توضیح میده، بیوت منازل این هدایت رو بیان میکنه که این محبت این هدایت کجاست، محل نزول و ظهور این هدایت کجاست. حضرت که انهو دارن این دو تا آیه رو با هم تطبیق میدن، انهو من ات البیوت من ابوابها اهتدا، این بیوت کدومن؟ ولتمس البیوت. خب این بیوت کجا هستن؟ خدای متعال آدرسش رو داده، این حد فهمودین یوسف به هلهو فیابد قدب و الاساله رجالون. مرحوم مجلسی اتفاقا همین معنا رو تأیید میکنن و من اجازه بدید عبارت مرحوم مجلسی رو بخونم. البته تصریح نمی کنن که این ادامه اون آیه قبلیستا، ولی همین معنا رو به نظر میاد انتخاب کردن. از کنم ولتمس البیوت ای اطلبوها و یدل علی ان المراد بالبیوت بیوت الائمه علیهم السلام، حالا بیوت سوری و معنویه که ائمه از کنم هم بیت سوری داره هم بیت معنوی، فانه قد ورد انه لیس المراد به هل بیوت المبنیه به تین و المدر، مقصود خانه های سنگی و گلی نیستن. می فهمد و یدل علی ان المراد بالبیوت بیوت الائمه که فانه اخبرکم تعلیل لکون المراد بها بیوتهم. ممکنه کسی بگه کی گفته فی بیوتن ازن الله بیوت ائمه است، شون میگن این تعلیل برای اونه، چون در قبل گفت برید بیوت هدایت رو پیدا کنید، اینجا میخواد بگه بیوت هدایت هم بیوت ائمه است. به چه دلیل بیوت ائمه است؟ به این دلیل تعلیل لکون المراد بها بیوتهم به ان الله تعالی وصف اهل تلک البیوت به صفات یخصهم، خدای متعال اهل این بیوت رو به صفاتی ذکر کرده که اختصاص به ائمه داره. لا تلهیهم تجارتون ولا بیان ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء زکات، این از مختصات ائمه است. مثلا بیوت هم بیوت ائمه است. این بیانی که ایشون دارن میگن که انه حضرت در ادامه این که گفتن که وقت البیوت من ابوابها، حالا میگن برید این بیوت رو پیدا کنید، بیوت بیوت ائمه است. به چه دلیل بیوت ائمه است؟ فانهم رجال لا تلهیهم، نه ائمه هستن که رجالی هستن که لا تلهیهم. این بیان ایشون آیه همین معناست که ایشون هم این آیه رو با آیه قبل مرتبط دیدن. آیه وعت البیوت من ابوابها اشاره به بیوت خاصه، درست ظاهرش عرض کردم ناظر به خانه هایی است که درش سکونت داشتن و در ایام حج اینا از غیر طریق وارد حج خانه می شدن، میگه از طریق وارد خانه بشید، نمیخواد از نردبون بیاید یا نقب بزنید. ولی تعویلش به چیه؟ به بیوتی است که یک بیوت خاصی هست. این بیوت خاص کجاست؟ حضرت میخوان بفهمن این بیوت همین بیوتی است که در آیه نور بعد از آیه نور بهش اشاره شده، بیوتی هستن که چراغ هدایت درش برافروخته شده، کلمه ذکر درش نازل شده، جریان هدایت درش تنزل پیدا کرده، مسیر تنزلش هم که مسیر رفعت ماست، یعنی اگر بخوایم رفعت پیدا کنیم از مسیر تنزل نور باید بالا بریم دیگه، از این وادی امکان رفعت هست. مسیر تنزل نور توضیح داده شده و مکان تنزل هم بیوته. بنابراین این مرحوم مجلسی هم همینجوری فهمیدن. پس نتیجه چی میشه اگر بخوام اینجوری معنا کنیم؟ که انه اینجوری میشه دیگه، حضرت فرمودن که وقت من اتل بیوت من ابواب هتدا ولتمس البیوت، برید بیوت رو پیدا کنید. این بیوت کدوم بیوتن؟ بیوتی که اذن الله ان طرف فرایز کرفی اسمو، ولی این همون بیوتی هستن که قبلا دستور داده شد من اتل بیوت من ابواب هتدا، برید اون بیوت رو پیدا کنید، از بابش هم وارد بشید. این همون بیوتی است، آدرسش اینه، بیوتی است که اذن الله ان طرف فرایز کرفی فی هسمو، این همون بیوته، بیوتی که جریان هدایت درش نازل شده. فانه اخبرکم، خدای متعال به شما خبر داده که انهم رجالون، اون اشخاصی که در این بیوت هستن شخصیت هایی هستن که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار، که انهو بیوت میشه بیت نبی اکرم یا حتی بیت امامت، همینطور که مرحوم مجلسی فرمودن اما از بیوت ظاهری و باطنیشون و شخصیت هایی هم که در این بیوت هستن که ما بعد به اونها رجوع کنیم رجال لاتوالیهم اصلا. عرض کردم این احتمال اولم احتمال خوبی است که بگیم بیوت در اینجا مصداق اصلیش بیت نبوته، رجالم ائمه علیهم السلام هستن و اگر کسی بخواد به این بیت راه پیدا کنه از طریق ائمه باید وارد بشه.